ادامه میدیم گفتگو رو در برنامه طب ایرانی که از رادیو سلامت داره تقدیم حضورتون میشه با حضور خانم دکتر مینا موحد. درباره ملاحظات مصرف گیاهان دارویی داریم صحبت میکنیم با ایشون و پرسش هایی که برای ما ارسال شده. بریم با هم بخشی از این پرسش ها رو بشنویم، ادامه میدیم برنامه رو با طرح پیامک های شما.
برای افرادی که هم دیابت دارن هم مثلا مشکلات قلبی عروقی دارن و حالا با توجه به مشکلات مثلا اضافه وزن، سعی میکنن که از گیاهان دارویی که در این رابطه مناسبه استفاده کنن. میخواستم ببینم حالا این گیاهان دارویی با داروهایی که فرد مصرف میکنه امکان داره که تداخلی داشته باشه یا نه مشکلی نیست، چون داروهای گیاهی نیست و گیاهان دارویی. لطفا توضیح بفرمایید. با سپاس.
الان عرقیجاتی که تو اتاریا هست، ما از کجا بفهمیم این اسانس داره یا نداره؟ از کجا بفهمیم؟ هیچ مارکی هم روش نداره که مال سازمان غذا و دارو باشه. یه مقدار بیشتر راهنمایی بفهمیم که ما خیالمون از نظر مصرف راحت بشه.
من ناراحتی قلبی دارم، سنم 80 ساله، میخواستم ببینم خوابم خیلی کمه، چه داروی گیاهی بخورم که به خود بیشتر بخوابم و با این قرص قلبی که میخورم تداخل نداشته باشه؟ قرص قلبم هم متامتیره و بعد از صبحانه باید حتما بخورم.
من میخواستم بگم بعضی وقت داروخانه های محل ها، مثلا تو محله ها که زندگی میکنیم، حالا داروخانه سر کوچه ما نوعش، اینا مثلا یه موقع برای فرض کنه حساسیت پوست یا فلان، حتی میریم پیش میگه الان ما داریم یه دارو داریم بهتون میدیم، خودمون میسازیم. بعد من گفتم این میشه الان ببندشون؟ گفت باید برید یک ساعت دیگه بیاید من براتون اینو آماده کنم بدم. و ببینید که اینهایی که این درست میکنن آیا اینا استاندارد هست و آیا با اینا برخوردی میشه درست صحیح مردم؟ و اکثر مردمم توی محلات بالاخره اطمینان دارن و این دارو رو که میسازن میگیرن.
داروهایی برای جوش خوبه، جوشای صورت و کمر، هم جوشامون خوب بشه هم جلوگیری کنه از جوش. ممنون، خدا نگهدار شما.
من تمام اسکلت بدنم درد بکنه، کمرم، دست و پام. بعد بهم گفتن که زنجبیل بخورم، ولی وقتی میخورم فشارم میره بالا. بخواستم میگم راهی هستش که من زنجبیل با چی بخورم که اینجوری فشارم نره بالا؟
چه گیاه دارویی برای قلیت خون خوبه که خون ما رو صاف کنه؟ ممنون، امیرحسین هستم تهران، خدا نگهدار.
خب خیلی سپاسگزارم شما شنوندگان عزیزی که توجه داشتید به برنامه، این پشت رو ارسال کردید. خب ما همه اینا رو گفتیم که بگیم واقعا فرد به فرد شرایط متفاوته. حالا خانم دکتر توضیح خواهند داد، نمیدونم واقعا میشه یک گیاه دارویی رو با این شرح‌هایی که شما دادید ایشون تجویز کنن یا خیر. مورد اول گفتن فردی که دیابت داره، مشکل قلبی عروقی داره، آیا گیاهی رو که با خاصیت دارویی تهیه میکنه ممکنه با داروهای بیماری‌های خودش تداخلی پیدا بکنه؟
بله مطمئنن به همین صورت هست. یعنی هر گیاهی که ایشون استفاده بکنن، حتی آویشن عرض کردم خدمتتون، گل گاوزبان یا هر چیز دیگه‌ای که به صورت روتین ما میشناسیم یا نمیشناسیم استفاده بکنیم، قطعا تداخل داره. حتی دوتا داروی شیمیایی رو هم، حتی دوتا مکمل رو، دوتا تقویتی رو هم ما نباید با هم استفاده بکنیم، چون سیستم جذب و دفع و مکانیزمش توی بدن با هم دیگه متفاوت هست. حالا دیگه چه برسه به اینکه ما دو جنس دارو می‌خوایم استفاده بکنیم؟ فرق هم نمی‌کنه، چه گیاه دارویی باشه چه داروی گیاهی، حتما ملاحظاتی داره که باید رعایت بشه. اصلا ممکنه یه سری از گیاهان دارویی رو ایشون به طور کامل نباید استفاده بکنن چون کامل تداخل داره، اما یه سری از گیاهان دارویی باشن که ایشون میتونن با فاصله از داروهای شیمیایی استفاده بکنن و از فواید هر دوتا گروه داروها منفعت ببرن.
بله. رجوع عرقیات پرسیدن. چقدر میشه نسبت به تولید این عرقیات و اینکه حالا درصد خلوصش چقدره؟ آیا اصولا مورد تایید هست یا نه، اینا رو وزارت سمت یا سازمان غذا و دارو، چون بعد اصولا هر چیزی که خوردنیه بله. سازمان غذا و دارو نظارت بله بکنه دیگه، اینا باید برچسب و اینا داشته باشن.
بله، من هم توصیه‌ام همین هست که از عرقیجاتی استفاده بکنیم که این مجوز سازمان غذا و دارو روش باشه، چون در غیر این صورت اینکه ما بخوایم تشخیص بدیم، یعنی یه کار کارشناسی و حرفه‌ای هست که ما بخوایم تشخیص بدیم آیا این عرقی که ما داریم استفاده می‌کنیم عرقیه که به شیوه طبیعی گرفته شده یا اینکه با افزودن اسانس در واقع عرق گرفته شده، چون میدونیم اسانس ها خوراکی نیستند و اگر اسانسی در واقع قرار باشه که تو ترکیب عرقیجات خوراکی وارد شده باشه خب خاصیت سمی پیدا میکنه، اما تشخیصش کار تخصصی هست و در واقع بهتره که ما این رو واگذار بکنیم به همون برچسبی که روی عرقیجات میبینیم که در واقع وزارت غذا و دارو، معاونت غذا و دارو در واقع اون رو تایید کرده و یک کدی رو بهش اختصاص داده که ما خیالمون راحت باشه.
بله، مانی 80 ساله که گفتم مشکل قلبی دارم، آیا میشه همینطوری از طریق رادیو بهشون یک گیاهی رو تجویز کرد که برای خوابشون مناسب
خب
باشه؟
قطعا اینطور نیست. عزیزانی که یک مقدار پا به سن میذارن، اولی مشکلی که براشون ایجاد میشه مشکلات مربوط به خواب هست که اتفاقا خواب هم یکی از مسائل خیلی مهمی هست که به سالمندان عزیز کمک میکنه که کیفیت زندگیشون بالا بره. دلایل متعددی میتونه داشته باشه که حتما از طریق طب سنتی خیلی میشه بهشون کمک کرد. من توصیه‌ام این هست که حالا با یه پزشک متخصص طب سنتی که در دسترسشون باشه حتما مشورت بکنن تا بتونن دارویی استفاده بکنن که حالشون رو بهتر بکنه، خدای نکرده تداخل ایجاد نکنه مشکلاتشون رو شدیدتر بکنه.
عزیزی تلفن کردن گفتن که داروخانه ها گاهی میان به درخواست فرد براش دارو ترکیبی درست میکنن. حالا من شخصا در داروخانه با این مسئله مواجه نشدم، معمولا یک نسخه ترکیبی مثلا حالا داروی پوسته دریافت میشه توسط داروخانه، تحویل گرفته میشه و بر اساس اون نسخه تجویزی ترکیبی رو حالا خود داروساز تحویل مشتری میده. خواهم دوست توضیحی دارید برای
بله.
مطلب
ببینید همونجور که شما فرمودید،
من نمیدونم منظورشون داروخانه محلی چیه.
بله نمیدونم، اگر منظورشون همون داروخانه های در واقع محل عرضه داروهای شیمیایی هست که همه داروخونه ها حتما یک مسئول فنی داروساز دارن که دکترا دارن و حتما تحت نظر ایشون هست، همونجور که شما فرمودین اگه داروی ترکیبی بره با تجویز پزشک میره و ایشون در واقع اون فرمول رو تهیه میکنن و مسئولیتش رو هم کاملا میپذیرن و قطعا باید داروی درستی باشه، استانداردی باشه. اما شاید منظور این عزیز عطاری بوده که داره داروهای گیاهی رو عرضه میکنه و حالا میخواد یه سری داروهای گیاهی رو در واقع ترکیب بکنه و تحویل بده، که من همینجا خواهشم از همه عزیزان این هست که از دریافت داروهای ترکیبی که نه اسم داره، نه ترکیبات روش مشخصه، نه مجوزی روشه، صرفا به صورت یک پودره که توی قوطیه، حالا ممکنه یه برچسبی هم داشته باشه تحت عنوان داروهای ضد جوش، داروی سنگ کلیه، داروی باروری، تقویت جنسی یا همه این مسائلی که خیلی توی جامعه بولد هست، به شدت پرهیز بکنن و حتما تحت نظر متخصص و از منابع معتبر. ببین الان خدا رو شکر از سال 86 که طب سنتی آکادمیک شد، در کنار کلینیک های طب سنتی داروخانه های طب سنتی هم در واقع تشکیل شدن که محل، بهترین محل عرضه گیاهان دارویی و داروهای گیاهی هستن، چون به هر حال روش نگهداری گیاهان دارویی هم خیلی مهمه. گیاه دارویی باید در محل سرد و خشک و ترجیحاً تاریک نگهداری بشه، در غیر این صورت انواع میکروب ها و قارچ ها و کپک ها ممکنه که اون گیاه دارویی رو اصلا از در واقع شرایط استفاده برای انسان خارج بکنه.
حتی خانده تو گیاهانی که الان خب ما معمولا اینا به شکل خشک عرضه میشه،
بله.
شاید تصور عمومی این باشه که اینا چون گیاه خشک شده است آلودگی پیدا نمیکنه. ممکنه این آلودگی پیدا
100% آلودگی ایجاد میشه. هر گیاهی باید حتما در فضای مناسب که هم به لحاظ دما، هم به لحاظ رطوبت، هم به لحاظ نور کاملا استاندارد باشه نگهداری بشه. ببینید به لحاظ تئوری مثلا گلگاو زبون 7 سال خاصیتش میمونه، اما به شرطی که این شرایط رعایت بشه. باز حالا من یه نکته دیگه خدمتتون بگم، غیر از این که این شرایط باید لحاظ بشه، مثلا ممکنه که عزیزی گلگاو زبون رو توی خونش داره نگهداری میکنه، همه این شرایط رو هم لحاظ کرد کرده و مطمئنه که مشکلی از نظر میکروبی پیدا نمیکنه. بلکه این فرد متوجه بشه که آیا این گیاه هنوز خاصیت دارویی داره یا نه. مثلا یکی از روشهاش این هست که اگر این گیاه هنوز عطر رو بوی اولیه خودش رو داره، یعنی خواص خودش رو هم داره، اما اگه عطر و بوش رو از دست داد دیگه خاصیتی هم نداره. مثلا زنجبیل رو، شما فرض کن ما زنجبیل رو به صورت پودر شده تهیه میکنیم، میریزیم توی این قوطی هایی که مربوط به ادویه‌جاتمون هست، اگه یه ذره درش هم باز باشه، به مرور زمان وقتی اسانسش میپره بوش رو از دست میده، دیگه خاصیتش رو هم از دست نمیزنه که ما داریم یه آرد فاقد هر گونه خاصیتی رو استفاده میکنیم که چه بسا ممکنه که دچار در واقع افزایش بار میکروبی هم شده باشه و برای ما خیلی آسیب رسان باشه. اجازه میدیم به من یه نکته اینجا به ذهنم رسید خدمت شنونده ها عرض بکنم.
فقط تو سوالمون هم خواهد تو باقی مونده.
بله چشم، این نکته چون خیلی ممکنه الان دغدغه ایجاد شده باشه برای شنونده های عزیزمون، ممکنه بپرسن که توی ادویه های غذامون ما روزانه داریم مثلا زعفرون استفاده میکنیم، زردچوبه استفاده میکنیم، ادویه کاری که شامل ترکیبی از انواع گیاهان مختلف هست استفاده میکنیم، آیا این هم میتونه مشکل داشته باشه یا نه؟ من میخوام یه مقدار خیال شنونده های عزیز رو راحت بکنم. اون چیزی که ما تحت عنوان ادویه به اندازه چاشنی به غذاهامون اضافه میکنیم که در واقع یک طعم و بوی رو بگیره، خیلی خاصیت دارویی نداره و خیلی هم عارضه های آنچنانی ایجاد نمیکنه. خیلی نگرانش نباشیم. اما دو تا گیاه هست که خیلی باید در موردش دقت بشه، یکی زنجبیل، یکی هم فلفل. از مصرف بیش از حد زنجبیل و فلفل به عنوان چاشنی غذای همه افراد خانواده باید در واقع پرهیز بکنیم. چیزی نیست که
هر فلفلی هر رنگی
فرق نمیکنه، هر فلفلی هر... نه اینکه اصلا استفاده نکنیم، ولی روتین نباشه ما به همه غذاهامون فلفل اضافه کنیم، چون اگر که جوان یا نوجوان توی خونه داشته باشیم، این خودش باعث تشدید جوش ها میشه، باعث سردرد، پرخاشگری، بیقراری، مشکلاتی که نوجوانان ذاتن به خاطر سن و سالش باهاش درگیر هستن رو ممکنه تشدید بکنه. پس حواسمون باشه که روتین نشه مصرف این نوع ادویه‌جات.
عزیز شنونده، راجب جوش های صورت کمر پرسیدن، همینطوری راجب جوش میشه یه
نخیر
توصیه کرد؟
بله ببین، جوش علت های متفاوتی داره، بر حسب علت باید درمان بشه. ممکنه ایشون مشکل گوارشی هم داشته باشه، مشکل اعصاب داشته باشه، مشکل هورمونی داشته باشه، مزاجش به هم ریخته باشه، باید ببینیم مشکل کجاست و با توجه به اون درمان رو براشون انجام بدیم.
بله فرمودن که دردهای عضلانی اسکلتی دارن، بهشون گفتن زنجبیل مصرف کن، ولی فشارشون میره بالا وقتی
بله.
مصرف میکنن.
بله اینم یه شاهد خیلی خوب برای اینکه ببینیم زنجبیل میتونه حتی فشار خون یک فرد رو هم بالا ببره. این در حالیه که در بعضی از افراد زنجبیل میتونه به کنترل فشار خون کمک بکنه. یعنی ببینید کاملا دو وجهی، زنجبیل میتونه هم فشار خون رو بالا ببره هم فشار خون رو کنترل بکنه. این عزیز دلمون باید بررسی بشن، ببینن علت این دردهای اسکلتی و عضلانیشون چی هست، متناسبه با اون براشون دارو تجویز بشه.
و عزیز شنونده دیگری گفتن که گیاهی میخوام برای غلظت خون، میشه بهشون توصیه کرد؟
بله متاسفانه بازم از تریبون رادیو نمیشه دارویی تجویز کرد که خیلی گیاهانی هستن، عرض کردم خدمتتون که باعث رقت خون میشن، ولی به مزاج فرد و شرایط جسمانی و بیماری‌های زمینه ایشون خیلی بستگی داره. فقط چیزی که میتونم بهشون توصیه کنم این هستش که اگر اهل مصرف دخانیات هستن، حتما اول به این موضوع توجه داشته باشن، عوامل افزایش غلظت خون رو کنار بذارن، بعد اگر غلظت خون همچنان باقی بود نیازمند این هستن که دارو استفاده بکنن.
یه پرسشی در پیامک ها هست، خیلی پرسش مهمیه. گفتن که ماه هفت بارداری هن و شنیدن اگه خاک شیر مصرف کنن بچه زردی نمیگیره، و گفتن که با توجه به اینکه قندشون بالاست که البته با رژیم کنترل میشه، بدون دارو در حدی است که باید با رژیم کنترل بشه، چقدر و چطوری باید خاک شیر بخورن. غیر از این مورد هم دکتر ما خیلی مواجه میشیم که بعد از اینکه بچه به دنیا میاد هم این توصیه رو میخواد فرد.
بله
و فکر میکنن که مثلا این زردی رو با مصرف خاکشیر برطرف بکنن، و این زردی نوزاد هم خیلی مهمه، باید حتما پیگیری بشه. اینم داخل پرانتز بگیم، توضیح شما چی خواهد تو؟
بله من توصیه اکیدم به همه مادران عزیزی که قصد بارداری دارن، باردار هستن یا در دوران شیردهی به سر میبرن، این هست که به هیچ عنوان، و باز هم تاکید میکنم به هیچ عنوان، از هیچ داروی گیاهی به صورت خودسر استفاده نکنن، حتما و حتما با نظر پزشک متخصص و حتما از محلهای استاندارد اگر لازم شد داروی گیاهی رو استفاده بکنن. بله، حتی خاک شیر خودش به تنهایی که یک گیاه بسیار شناخته شده و پرمصرف هست میتونه عارضه های خیلی جدی ایجاد بکنه، چه خود خاک شیر چه میکروب هایی که روی خاک شیر، یعنی خاک شیر خودش به تنهایی ممکنه اسهال های خیلی شدیدی ایجاد بکنه که ناشی از خود خاک شیر نیست، به دلیل میکروب هایی هست که روی خاک شیر نشسته و باعث ایجاد اسهال میشه که میتونه برای مادری که در ماه هفتم بارداری هست کم آبی شدید ایجاد بکنه و خطراتی رو برای جنینش داشته باشه. من توصیه‌ام این هست که حتما ایشون به متخصص مراجعه بکنن. ببینید بحث زردی هم بحث بسیار پرچالشی هست، خیلی علمی و دقیق باید به این موضوع پرداخته بشه. بله، بهتره به جای اینکه مادر بره به سمت استفاده از داروهای گیاهی، رژیم غذاییش رو به نحوی تنظیم بکنه که احتمال بروز زردی در نوزاد کاهش پیدا بکنه. اینم مثلا یه چیز تضمینی نیست، به عوامل متعدد زیادی بستگی داره. ممکنه مادری علارغم اینکه رژیم بسیار مناسبی داره و شرایط جسمانی خیلی خوبی داره ولی بازم نوزادش دچار زردی بشه. این جزء عواملی هست که از دیدگاه طبی هنوز به طور کامل علتش شناخته شده نیست. از اون طرف وقتی نوزاد به دنیا میاد باز دچار زردی شد، مراجعه کنیم به عطاری و بخوایم شیر خش دریافت کنیم، ترنجبین دریافت بکنیم که خودش ممکنه سرشار از انواع و اقسام آلودگی ها باشه، اصلا جایز نیست. بازم دلم نمیاد یه نکته رو خدمتتون عرض نکنم، شیر خش که خیلی تجویز میشه اتفاقا برای زردی نوزادان، میتونه به قدری اسهال شدید ایجاد بکنه که نوزاد رو به شدت کم آب و دهیدراته بکنه و خطر مرگ برای نوزاد داشته باشه. بنابراین توصیه میکنم باز هم حتما تحت نظر پزشک متخصص اگر قرار باشه هر داروی گیاهی استفاده بشه استفاده بشه، که ما هدفمون این هست که بهره ببریم، قراره که سلامتیمون رو به دست بیاریم، خدای نکرده سلامتیمون رو در مرز خطر قرار ندیم.
و با اجازه از مستر شما، انقدر زردی نوزاد دلایل و فهرست بلند بالایی داره که یکیش البته زردیه که به طور متداول ممکنه در نوزاد پیش بیاد، ولی واقعا این چیزی نیستش که شما همینطوری برید یه عطاری و براش شیرخشت و نمیدونم چیزای مختلف ترنجبین و اینا بگیرید. یعنی حتما باید اون میزان زردی سنجیده بشه، حتما باید پزشک اون زردی رو ارزیابی بکنه، حتما باید در مواردی حتی نیاز به بستری ممکنه داشته باشه. زردی هایی هست که طول میکشه و باید حتما نوزاد تحت نظر باشه و درمان بگیره. اینا چیزی نیستش که به سادگی بشه با یک گیاهی اینو برطرفش کرد، همون که خانم دکتر فرمودن چه درد سرایی میتونه داشته باشه.
در تایید فرمایش شما، یکی از عوارض خیلی جدی و خطرناکی که زردی میتونه برای نوزاد داشته باشه تاثیرات نامطلوبیه که روی رشد هوش بچه میذاره، روی مغز بچه اثر میکنه. بله. و بنابراین این باید خیلی علمی و دقیق پیگیری و ارزیابی بشه که انشالله درمان درست و حسابی براش صورت بگیره.
خیلی خیلی سپاسگزارم، گفتگوی جالبی رو داریم در محضر خانم دکتر موحد پیش میبریم. شما شنونده عزیز هم باز مشارکت بفرمایید از طریق 30102 که سامانه پیامکی ماست، در حد توان پرسش هاتون رو مطرح خواهیم کرد.
طب ایرانی روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. از رادیو سلامت طب ایرانی، برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی.
بریم سراغ پیامک‌ها، یه مروری رو پیامک‌ها داشته باشیم. راجع به زیره پرسیدن، خانده تو زیره سیاه گفتن که راجع به خواصش میتونید توضیحی بفرمایید.
ببین ما دو نوع زیره داریم، زیره سبز و زیره سیاه. عمدتاً اون چیزی که از زیره بین مردم رواج پیدا کرده تأثیری هست که زیره در کاهش وزن و کاهش نفخ دستگاه گوارش داره که به حق هم به همین صورت هست. منتها زیره هم داره عوارضی هست. زیره به عنوان مثال برای مادران باردار همونجور که عرض کردم هیچ دارویی نباید استفاده بشه، خطر سقط جنین رو ممکنه داشته باشه. برای افرادی که مزاجشون گرمه، برای جوانان، برای افرادی که دارن داروهای فشار خون و ضد انعقاد استفاده میکنن ممکنه عوارض خیلی جدی ایجاد بکنه، حتی ممکنه باعث تشدید بعضی از بیماری ها بشه، مثلا باعث بصورات پوستی بشه، کهیر ایجاد بکنه، اگزما ایجاد بکنه. در بعضی از موارد ممکنه که افراد آسمی اگر استفاده بکنن باعث تنگی نفس های خیلی شدید و افزایش ضربان قلبشون بشه. حتی عزیزانی که استراب دارن، دچار حملات پنیک هستن، با مصرف زیره ممکنه اون حمله پنیکشون خیلی تشدید بشه یا خیلی زودتر از موعد به وقوع بپیونده. بنابراین من اجازه بدید که از شنوندگان عزیزمون این اجازه رو بگیرم که بیشتر از این که به فوایدش بپردازم که شرایطی داره اون فواید، بگم که یه همچین آرزه هایی رو ایجاد میکنه و بنابراین حتما دقت داشته باشن. اگر قرار باشه کسی زیره رو استفاده بکنه، اجازه بدید که پزشک تجویز بکنه. هر چند مثلا ما ممکنه که توی پلوهامون مثلا زیر پلو درست بکنیم، هیچ ایرادی نداره. در حدی که گاهی اوقات به صورت تفننی به غذاهامون اضافه بشه هیچ ایرادی نداره. ولی اینکه من بخوام زیره رو پودرش بکنم، بریزم توی نمکدون به عنوان مثال و روی همه غذاهام زیره بریزم، حتما باید با تجویز پزشک باشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. خب ما حدود 3 دقیقه فرصت داریم یه جمع‌بندی از شما بشنویم. عجب دنیایی داره این ملاحظات مصرف گیاهان دارویی.
طب سنتی یک اقیانوس بسیار وسیعه، مبنای علمی بسیار قویی داره و اگر من بخوام اینجا خدمت شما یک واقعیتی رو عرض بکنم این هست که هیچ تناقضی هم با طب رایج نداره. طب سنتی میتونه پا به پای طب رایج خلأها رو پر بکنه. درسته که توانمندی های خیلی زیادی داره، ولی اینجور نیست که بتونه در تمام بیماری ها اثرگذار باشه. در برخی از بیماری ها توانمندی های بالقوه بسیار زیادی داره و خیلی خوب ما میتونیم به بیمارانمون کمک بکنیم، اما در بعضی از موارد هیچ حرفی برای گفتن نداره. بیماری که باید جراحی بشه، بیماری که دچار سکته قلبی شده، گرفتگی عروق قلبی داره، این که خودشو معطل بکنه با طب سنتی و عرقیجات و جوشونده ها و مصرف ریشه ها به هیچ عنوان توصیه نمی کنیم. یا بیمارانی که مبتلا به بیماری صعب العلاج هستن، بیمارانی که خدای نکرده دچار سرطان هستن، بیماری های شدید سیستم ایمنی دارن، میتونن از طب سنتی به عنوان مکمل، به عنوان دستورهای غذایی استفاده بکنن، ولی جایگزین داروهای شیمیایی به هیچ عنوان نباید بشه. پس باید این موضوع در نظر گرفت و با توجه به اینکه سازمان جهانی بهداشت هم در واقع توصیه کرده که در کنار طب رایج در همه کشورها باید بستر برای گسترش طب سنتی و طب مکمل فراهم بشه، اما باید به این موضوع توجه داشته باشیم که باید از طریق مراکز علمی و آکادمیک و معتبر این اتفاق بیفته. اینکه من به عطاری مراجعه بکنم و بابت هر بیماری که بیماری پوستی دارم، آکنه دارم، یه عزیزی گفته بود من مبتلا به آکنه هستم، یا مثلا افتادگی صورت، مثلا افتادگی پوست صورت، میخوام چاق بشم، میخوام لاغر بشم، سنگ کلیه دارم، استفاده از گیاهان دارویی همونجور که عرض کردم خدمتتون ملاحظات خیلی زیادی داره که اگر ما اونها رو در نظر نگیریم، خدای نکرده ممکنه عوارض بسیار بسیار جدی برای ما ایجاد بکنه و سلامتی ما رو با خطرات خیلی بیشتری در واقع مواجه بکنه.
خیلی خیلی سپاسگزارم خانم دکتر مینا موحد عزیز برای حضورتون در این برنامه. من که شخصا خیلی استفاده کردم، بهره بردم، دیده و بینش خیلی گسترده تری رو در این باره ما دریافت میکنیم و به هر حال دید ما رو نسبت به سلامت اصلا متفاوت میکنه شنیدن این خبرها و صحبتها و دانشی که شما همکارانتون دارین. و توصیه ما هم این هست که حتما از فرد دانش آموخته این رشته شما کمک بگیرید که بتونید استفاده مناسب داشته باشید. خیلی سپاسگزارم برای حضورتون، بازم تبریک میگم امروز خدمت شما همکارانتون و خیلی خوشحالیم که واقعا دانشکده‌های طب سنتی، فارغ التحصیلان طب سنتی رو داره به جامعه ما میده، به خصوص که به این شکل میتونه تغییر بده شیوه زندگی رو و نگرش افراد رو نسبت به سلامت. سپاسگزارم برای حضور شما، همینطور شما شنوندگان نازنینی که به ما گوش کردید. تا این لحظه مراقب سلامت خودتون باشید. ببخشید اگر پرسش شما پخش نشد به دلیل فرصتی اندکی که در اختیار ما بود و بیش از این نمیتونستیم ادامه بدیم برنامه رو. سپاس از همه شما با همراهی مهمان عزیزم، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
مشترک گرامی، زمانی که دستگاه‌های الکترونیکی در حالت آماده به کار هستند، حدود 15% برق مصرف می‌کنند. بنابراین بهتر است هنگام عدم استفاده بلند مدت از این وسایل، دوشاخه اصلی را از پریز خارج نموده و یا در صورتی که برای تعدادی وسیله برقی از چند راهی کلیددار استفاده می‌کنیم، آن را خاموش نماییم. با این کار علاوه بر جلوگیری از اتلاف انرژی ارزشمند برق، هزینه های خانوار را نیز کاهش می‌دهیم.
رادیو سلام علیکم، موج اف ام رادیو 102 مگاهرتز. سوالات پزشکی خود را از رادیو سلامت بپرسید. شماره پیامک 30102. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir.
دوست عزیز، شنونده روز شما بخیر. به ساعت 9 رسیدیم. اینجا پخش رادیو سلامت در گذرگاه تندرستی تقدیم به شما.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره